ساعت 11 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. رئیس جمهوری تونس سوگند خورد که جنگی بیرحمانه علیه تروریسم را آغاز کند. معاون اول حسن روحانی میگوید در سال 94 تلاش دولت در حوزه سیاست خارجی معطوف به لغو تحریم ها خواهد بود. و پنجمین دور از مذاکرات دو جانبه هسته‌ای میان آمریکا و ایران خاتمه یافت. در پی حمله مسلحانه به موزه باردو در پایتخت تونس و مرگ 19 تن، محمد الباجی قائد سپسی رئیس جمهوری این کشور قسم خورد که کشورش جنگی بیرحمانه علیه تروریسم به راه بیندازد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای سپسی در بیمارستانی که مجروحان این حادثه در آن نگهداری می‌شوند گفته است مردم تونس باید بدانند که در جنگ با تروریسم‌اند و افرادی که او آنها را اقلیتی وحشی خوانده نمی‌توانند آنها را بترسانند. شورای امنیت سازمان ملل متحد هم روز 27 اسفند با انتشار بیانیه حمله به موزه باردو را محکوم کرد و گفت هیچ عمل تروریستی نمی‌تواند جلوی حرکت مردم تونس به سوی دموکراسی را بگیرد. روز چهارشنبه تعدادی مرد مسلح وارد موزه باردو شده و 17 تروریست خارجی و 2 تونسی را به رگبار بسته و کشتند. 40 تن هم در این حادثه مجروح شدند. این خونبارترین حادثه در تونس از سال 2011 و سقوط زین العابدین بن علی رئیس جمهوری مخلوع این کشور است. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که تلاش دولت در حوزه سیاست خارجی در سال 1394 بر این خواهد بود که تحریم‌های به گفته او ظالمانه از پیش پای ملت ایران برداشته شوند. آقای جهانگیری همچنین با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری برگزاری این انتخابات ها را از اصلی ترین وظایف دولت در سال جدید خورشیدی دانست. روز گذشته آخرین جلسه هیئت دولت برگزار شد و رئیس جمهوری ایران در سخنرانیش عمل کرده این ایران در حوزه سیاست خارجی را همراه با موفقیت توصیف کرد. پنجمین دور از مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا بر سر پرونده هسته‌ای ایران شب گذشته 27 اسفند ماه در شهر لوزان سوئیس پایان یافت. به گزارش ایرنا پیش از انجام مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا تیم ایرانی با معاونان وزرای خارجه کشورهای فرانسه، بریتانیا و آلمان گفتگو کرده بودند. عباس راخچی مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای به خبرگزاری ایرنا گفته است که مذاکرات جاری در نهایت پیچیدگی ادامه دارد. او تاکید کرده که هنوز نمیتوان پیش بینی کرد که برای همه مسائل راه حلی یافته شود. آقای راخچی همچنین به خبرگزاری ایسنا گفته که تا هر وقت زمان هم نیاز باشد در لوزان خواهند ماند تا به گفته او کار را تمام کنند. پیشتر گفته شده بود که این دور از گفتگوها روز 29 اسفند به پایان می‌رسد، اما خبرگزاری ایسنا می‌نویسد که مذاکرات هسته احتمالاً بعد از تحویل سال شمسی ادامه خواهد یافت. شب گذشته نیز تصویری منتشر شد که اعضای تیم هسته‌ای ایران را در کنار سفره هفت‌سین در هتل بورژواژ محل اقامت تیم ایرانی نشان می‌داد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته گفت در سال 1393 ایران با صدور 50 میلیارد دلار کالای غیر نفتی به رکورد تازه‌ای در این زمینه دست یافته. میرعلی حسینی در گفتگوی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، از او می‌پرسد اگر صادرات غیر نفتی کشور واقعاً به 50 میلیارد دلار رسیده باشد، می‌توان آن را به معنای آغاز فصلی تازه در بازرگانی خارجی ایران دانست؟ فریدون خاوند:
رقم صادرات غیر نفتی ایران که از طرف آقای روحانی برای سال 1393 اعلام شده، یعنی 50 میلیارد دلار، محصول بزرگ نمایی یا اشتباه آماری هست که در دوران آقای احمدی نژاد مدام از طرف گمرک جمهوری اسلامی انجام می گرفت و صاحب نظران و دستندرکاران هم بر نادرست بودن اون تأکید می کردن. امروز رئیس جمهوری اسلامی همون اشتباه رو تکرار میکنه. در واقع در آمار گمرک جمهوری اسلامی در کنار فرش و پسته و محصولات غذایی و وسایل خانگی که کالاهای غیر نفتی واقعی هستند، دو دسته کالای دیگه جا زده میشه، یکی میعانات گازی و دوم فراورده های پتروشیمی، اغلب با فراوری پایین که در غیر نفتی بودن اونها تردید زیادی وجود داره. گمرک جمهوری اسلامی میگه که در 11 ماه اول سال 1393 ایران 43 میلیارد دلار کالای غیر نفتی صادر کرده. وقتی به آمار گمرک دقیق‌تر نگاه می‌کنیم می‌بینیم که در فهرست این به اصطلاح صادرات غیر نفتی، پروپان مایع شده به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار در رأس قرار گرفته و بعد نوبت میرسه به بوتان مایع شده و بعد متانول و غیره. این گونه کالاها با چه تعریفی غیر نفتی به حساب اومدن؟
آقای خواننده، اگر ارقام اعلام شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی رو نادرست میدونید، حجم صادرات غیر نفتی ایران رو به معنای واقعی کلمه چقدر ارزیابی میکنید؟
برای داشتن ارزیابی درست درباره حجم واقعی صادرات غیر نفتی ایران، به مسئولان گمرک توصیه میشه به گزارشی مراجعه بکنن که آذر ماه گذشته از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده زیر عنوان تحلیل اجمالی آمار تجارت خارجی در 6 ماهه نخست سال 1393. در این گزارش می‌بینیم که از 23 میلیارد دلار کالای به اصطلاح غیر نفتی، اگر حجم فرآورده‌های پتروشیمی و میانات گازی رو کم بکنیم، حدود 10 میلیارد دلار باقی می‌مونه که از صدور کالاهای غیر نفتی واقعی به دست اومده. مرکز پژوهش‌ها در نتیجه گیری خودش از این آمار، میعانات گازی و فرآورده‌های پتروشیمی رو مربوط به بخش نفت میدونه. با این حساب میشه گفت که صادرات غیر نفتی واقعی ایران در سال 1393 حدود 20 میلیارد دلار هست، نه 50 میلیارد دلاری که آقای روحانی اعلام کرده.
وقت در رابطه با کشورهای مشابه، صادرات واقعی غیر نفتی ایران در چه وضعیتی است؟
صادرات غیر نفتی واقعی ایران معادل 1/11 تایلند یا مالزی، 1/8 ترکیه و 1/6 ویتنام.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
کاخ سفید اعلام کرده بعد از پیروزی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در انتخابات این کشور، آمریکا در صدد یافتن رای بهتر برای حل و فصل بحران میان اسرائیل و فلسطینی است. بحرانی که با تغییر موضع ناگهانی بنیامین نتانیاهو به نظر میرسد ابعاد جدیدی یافته باشد. در همین حال به گفته سخنگوی کاخ سفید، پیروزی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در انتخابات پارلمان این کشور خللی در تلاش‌های آمریکا برای دستیابی به توافق هسته‌ای ایران ایجاد نخواهد کرد. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه گفت: ما از مدت‌ها قبل با دیدگاه‌های نخست وزیر اسرائیل درباره ایران آشنایی داریم و فکر می‌کنیم این پیروزی تأثیری بر مذاکرات با ایران نداشته و نخواهد داشت. این سخنان ساعتی پس از آن مطرح شد که حزب لیکود به رهبری آقای نتانیاهو توانست در انتخابات پارلمانی روز سه‌شنبه اسرائیل با کسب 30 کرسی، حدود 24% آرا، پیروز انتخابات شود. نتانیاهو پیشتر اعلام کرد بود که با هر گونه مسامحه با تهران مخالف است. وی در طول کارزار انتخاباتی خود در سخنرانی در جمع نمایندگان کنگره آمریکا هر گونه توافق با ایران را به عنوان یک توافق بد محکوم کرد. شایان سمیعی، تحلیلگر مسائل سیاسی آمریکا در واشنگتن، در مورد تأثیر اسرائیل بر ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران میگوید
که آقای نتانیاهو در مقابل دولت مردان آمریکایی و دولت‌های اروپایی اون حفظ شخصیتی که بایستی میکردن رو متاسفانه یه مقداری از دست دادن. هم به خاطر تبلیغاتی بوده که نه فقط دولت امریکا بلکه حتی دولت جمهوری اسلامی بر علیه آقای نتانیاهو انجام داده و همون گفتار خود آقای نتانیاهو رو بر علیه خودشون استفاده کردن. آقای نتانیاهو از سال تقریبا میتونیم بگیم 1993 و یا 94 بر همین اساس بودن که ایران یه تا دو سال دیگه به نیروهای هسته‌ای دست پیدا خواهد کرد و این اتفاق وقتی که نیفتاد یه مقداری پیشینه آقای نتانیاهو پیش بقیه دولت‌ها شکست خورد و در حال حاضر هم دولت پرزیدنت اوباما بر این باور هست که برای اینکه بتونن از ایران استفاده بهینه‌ای در منطقه بکنن باید بتونن به یک نقطه تفاهمی برسن. دولت آقای اوباما هم همین فشار رو روی دولت آقای نتانیاهو خواهد گذاشت. البته ایشون ممکنه که بتونن با اعمال فشار به دولت‌های اروپایی، به خصوص دولت‌های اروپایی ضعیف‌تر و اونهایی که بیشتر بر اثر منافع اقتصادی خودشون میچرخن من جمله فرانسه، یه مقداری اعمال فشار بکنه و اونها ممکنه که بتونن مسئله هسته‌ای ایران یا یک توافق هسته‌ای رو به تعویق بندازن، ولی از اصل ماجرا که بتونن به یک تفاهمی دسترسی پیدا بکنن من فکر نمی‌کنم آقای نتانیاهو بتونه جلوشو بگیره.
در همین حال بنیامین نتانیاهو پیش از برگزاری انتخابات روز سه‌شنبه اسرائیل موضع قبلی خود را در قبال راهکار دو کشور اسرائیل و فلسطین تغییر داد و اعلام کرد با تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی مخالف است. وی همچنین وعده داد که به شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی ادامه خواهد داد. در واکنش به این تغییر موضع جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هنوز معتقد است که بهترین راهکار برای حل بحران اسرائیل فلسطین این است که فلسطینی ها یک کشور مستقل داشته باشند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس و افزود که متناسب با اظهارات اخیر نتانیاهو آمریکا در رویکرد خود نسبت به این راهکار تجدید نظر خواهد کرد. شایان سمیعی اما میگوید آمریکا راهکار دیگری برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطین در اختیار ندارد.
چون اگر که دقت داشته باشیم از سال 2002 تا الان دولت‌های ایالات متحده همگیشون بر همین مبنا که دو دولت مستقل در کنار هم در صلح و آرامش زندگی بکنن و این 180 درجه چرخشی که آقای نتانیاهو در ظرف 48 ساعت اخیر داشتن و فقط و فقط معلومه که به خاطر مسائل انتخاباتی بوده یه مقداری مسئله رو برای کاخ سفید بغرنج‌تر می‌کنه. علارغم همونطوری که می‌دونیم روابط بین دو دولت و دو شخص بر مسند کار هم زیاد چیز جالبی نیست و به همین خاطر هست که به نظر من کاخ سفید روی نظریه خودش پافشاری بیشتری خواهد کرد و این روند حداقل تا زمانی که آقای پرزیدنت اوباما در دفتر کار باشن همین رویه پیش خواهد رفت. اما کاخ سفید بر یه مسئله دیگری هم حساب می‌کنه و اون همین هست که دولت‌های ائتلافی اسرائیل پایداری ندارند و بر همین اساس هم رئیس جمهور اسرائیل هم گفته که یک دولت وحدت ملی علاقه داره که سر کار بیاد. پس می‌بینیم که کاخ سفید بر اساس همه گفتمان‌هایی که تا الان اتفاق افتاده پافشاری خودش رو برای دو دولت بیشتر خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز سازمان ملل نیز اعلام کرده است که از اسرائیل انتظار دارد با پیروزی نتانیاهو در انتخابات پارلمانی این کشور به فرایند صلح خاورمیانه ادامه داده و مذاکرات برای تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی را دنبال کند.
ادامه خبرها. وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه تایید کرد که عدنان جرار فرمانده ارشد گروه شبه نظامی الشباب در جریان حمله هواپیمایی بدون سرنشین آمریکا به سومالی کشته شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، پنتاگون اعلام کرده که این فرد روز جمعه و در جریان حمله پهپادی به خودرویی در حال حرکتش کشته شده. پنتاگون در بیانیه‌ای که در این باره منتشر کرده، عدنان جرار را یکی از اعضای شاخه امنیتی و اطلاعاتی گروه الشباب و یکی از افراد کلیدی در هماهنگ کردن عملیات خارجی این گروه نامیده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که صادرات غیر نفتی کشور در سال 93 به 50 میلیارد دلار رسیده و این رقم برای ایران یک رکورد است. به گزارش ایسنا، آقای روحانی در حاشیه آخرین نشست هیئت دولت در سال 93 گفته است که ایران به رغم تحریم‌ها، خشکسالی، مشکلات اقلیمی و کاهش بهای نفت توانسته موفقیت‌های بزرگی در صحنه‌های مختلف به دست بیاورد. بر اساس گزارش ماهانه گمرک ایران که روز 11 اسفند منتشر شد، صادرات غیر نفتی ایران به نسبت سال قبل 22% رشد داشته است. در این حال رئیس جمهور ایران همچنین بهبود روابط با همسایگان و دیگر کشورهای جهان را از جمله قدم‌های مثبت دولت در سال جاری ارزیابی کرده است. 11 و 14 دقیقه و 50 ثانیه وقت تهران رو پشت سر می‌گذاریم. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.